أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از خیارات که مرحوم شیخ اون رو بعد از خیار مجلس به خیار حیوان ذکر کردن، خیار شرط است. خیار شرط در حقیقت بازگشتش به شرط الخیار است، نه خیار تخلف شرط. خیار تخلف شرط یه قسم دیگری است که در متن عقد شرط می کنند یه وصفی، یه فعلی انجام بگیره یا حاصل میشه. در صورت تخلف اون فعل یا تخلف اون شرط هست، خیار برای مشروط له حاصل است. این خیار تخلف شرط بحث جدایی داره که بعد خواهد آمد. اما خیار شرط یعنی شرط بکنند خیار داشته باشند و وسیله شرط خیار حاصل می شود. حالا یا برای بایع یا برای مشتری یا برای اجنبی یا برای همه، بالاخره تفصیلش بعد خواهد آمد. پس خیار شرط یعنی خیاری که حاصل از شرط است. اضافه به اسناد خیار گاهی به مجلس عقد است، گاهی به معقود علیه است مثل خیار حیوان، گاهی به سبب پیدایش این خیار است مثل خیار شرط. در اثر شرط کردن این خیار حاصل می شود. این معنای خیار شرط است که با خیار تخلف شرط فرق. این خیار شرط مشروع است هم نزد ما هم نزد اهل سنت، زیرا دلیلش که المؤمنون یا المسلمون عند شروط هست مشترک است، هم اونها نقل کردن هم ما. لکن در کیفیت استدلال به این حدیث بین علمای ما اختلاف است. اونها که این روایت را تام میدونند، استدلال به این حدیث را تام میدونند و منشأ قول علما و اتفاق هر علما میدونند، میگن این نصوص دلالت دارد بر خیار شرط و اجماعی هم هست، که این اجماع بعد از نص است. اونا که در استدلال به این حدیث اشکال می کنند، اصل را اجماع قرار میگن، میگن و یدل علیه بعد الاجماع. مثلا فلان حدیث مرحوم نراقی در مستند، رضوان الله در مستند می فرمان به این که اجماع و هول حجه مضافاً الناس، که بیشون رو اجماع تکیه میکنن، بعد نص را زمینه اجماع میکنن. مرحوم شیخ انصاری و سایر بزرگان اون نص را اصل میدونن و اجماع را بعد از اون میدونن، که قهرن اجماع سبقه تعیین داره. تفاوت در اینکه آیا اجماع قبل از نص است یا بعد از نص، به این برمیگردن که آیا این نص در دلالت کردن تام است یا نه. بزرگانی که دلالت این نص بر مطلب رو تام بدونن، اون رو اصل قرار میدن، به اجماع رو به عنوان معین ذکر میکنن. فقهایی که دلالت این نص بر این حکم را ناتمام میدونن، اجماع رو اصل قرار میدن و این نص رو مثلا معین. مرحوم نراقی رضوان الله از همین قبیل است که دلالت این روایت المسلمون را تام نمیدونه، لذا به اجماع توصیف میکنن و بعضی از نصوص خاصه. نه، در باره اجماعی که مرحوم شیخ در اصول میفرماد به اینکه اجماع برای اونها اصل است، چون که اونها به اجماع تکیه میکنن، اونا میگن منشأ خلافت اولی و بعد از او همون اجماع صحابه است در صحیفه که منشأ پیدایشه، و خود اینها هم اجماع را به این معنا حجت دارستن و قبلا هم نقل شد که فخر رازی نقل میکند که از شافعی که رهبر مذهبی اینها سوال کردن که چه دلیل قرآنی بر حجیت اجماع دارید، ایشون 300 بار اول تا آخر قرآن را مطالعه کرده تا دلیل پیدا کنه. 300 مره این رو امام راضی در تفسیرش نقل میکنه. بعد به این آیه رسید که من یتبع غیر سبیل المؤمنین فهو کذا و کذا، یعنی کسی که راه مؤمنین را نرفته، راهی را که مؤمنین انتخاب کردن او انتخاب نکند، او اهل ضلالت است. و اجماع به این معنا را اونها تخصیص کردند، چه اینکه پیدایش اونها هم به وسیله اجماع بود. گفتن ای اصحاب صحابه اجماع کردند و در جریان صریفه نظام مرحوم شیخ فرمود که اجماع برای اونها اصل است، چه اینکه اینها اصل در اجماعه. اما ما اجماع را در برابر سنت نمیدانیم، اجماع را مثل خبر زیر مجموعه سنت می‌دانیم. منبع معرفتی دین ما قرآن است و سنت است و عقل و لا غیر. چهارمی به عنوان اجماع منبع نیست. قرآن منبع دینی ماست، سنت منبع دینی ماست و عقل برهانی منبع دینی ماست. و سنت رو گاهی با خبر از راه خبر کشف میکنیم، گاهی از راه شهرت، گاهی از راه اجماع. برای اینکه اجماع اگر حجت باشد، در صورتی که حجت باشد و هر تقریبی که برای حجیتش ما سخن بگوییم، چه دخول باشد چه کشف به رضا باشد، بر اساس قاعده لطف کشف از سنت میکنند. یا خود معصوم سلام الله داخل است یا رضا او را کشف میکنیم. اگر اجماع از سنت حکایت نکند و کشف نکند که پیش ما حجت نیست. حالا همه مردم در باره مطلبی سخن گفتند، یه حجت شرعی ندارد. بر تقدیر در اون مسئله که مرحوم شیخ در رسائل فرمان که هم الاصل لهم هم الاصل و هو الاصل لهم، در باره تأسیس جریان حجیت و صریف و امثال ذلک است. اما اینجا گاهی روایت معتبر است، محتمل هم این است که منشأ اجماع اتفاق اصحاب همین روایت باشد. این روایت میشه در اینجا باز گفت یدل علیه بعد النص الاجماع، یا یده الاجماع بعد النص. اما اونجا که استدلال به روایت ضعیف است یا دیگران استدلال کردند و این بزرگان روایت رو تام نمیدونند، میگن به یدل علیه قبل از نص الاجماع، یا یدل علیه بعد الاجماع النص. مرحوم شیخ از کسانی که در اینجا نص رو اصل میدونند، چون روایت رو تام مستند و دلاله میدونند. مرحوم نراقی رضوان الله علیه روایت استدلال به عموم المسلمون رو تام نمیدونه، لذا مسئله اجماع را اصل قرار. مرحوم شیخ فرمودن به این که بعد از نص ما اجماع داریم، قبل از بعد از نص ما اجماع داریم و قبل از اجماع ما نص داریم. اون دلیلی که قبل از اجماع برای تمامیت مسئله کافی است، دو طایف است، هم نصوص عامه است هم نصوص خاصه. نصوص عامه مثل المؤمنون او المسلمون به شروط هم، نصوص خاصه صحیحه عبدالله بن سنان است که در باره خصوص شرط الخیار وارد شده. خود امام سلام الله علیه فرمود اگر طرفین شرط خیار را شرط کردن این نافذ است. پس هم ما دلیل عام داریم بر نفوذ شرط که المؤمنون به شروط هم، هم دلیل خاص داریم بر نفوذ شرط صحیحه بن سنان. لکه مرحوم نراقی رضوان الله علیه فرمود که اجماع حجت است و بعد الاجماع ما به نصوص خاصه باید توسل میکنیم، نصوص عامه معتبر نیست. نصوص خاصه همین صحیحه عبدالله بن سنان است بعدش اشاره میشه و بعد و مشابه بود. فرمایش مرحوم نراقی این است که اجماع اصل است. یک دلیل معتبر بعد الاجماع صحیحه عبدالله بن سنان است و مانند آن که جزء نصوص خاصه. این نصوص خاصه چند تا کار می‌کنه. یکی این که عموم اوفو بالعقود و مانند آن که جزء ادله لزوم است رو تخصیص می‌زنن، این سه. یکی این که این نصوص خاص عموم المؤمنون شروطهم الا ما خالف کتاب الله را تخصیص میدنن این چهار، برای اینکه المؤمنون عند شروطهم مزیل است به یک استثنایی که اون استثنایی است که شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد نافذ نیست. اینجا شرط الخیار مخالف سنت است. چرا؟ برای اینکه و همچنین مخالف آیه است، برای اینکه از آیه اوفو بالعقود و از ادله دیگر ما میفهمیم عقد بی لازم الوفاست. پس شرط خیار یعنی این عقد لازم الوفا نباشد، بشه جائز. پس این شرط مخالف کتاب و سنت است. وقتی مخالف کتاب و سنت بود نمیشه استدلال کرد، لکن صحیحه عبدالله ابن سنان و مانند آن مخصص این عمومات هست. این عمومات میگوید هر شرطی که مخالف با کتاب و سنت باشد هیچ شرطی نافذ نیست. صحیحه ابن سنان میگوید الا شرط الخیار، اینم پنج. پس حجیت اجماع اصل است برایشون، تمسک به نص خاص معتبر است. به این نص خاص هم عموم اصالت اللزوم و مانندان رو تخصیص میزنند، هم عموم الا ما خالف کتاب الله تخصیص میزنند، و به المؤمنون یا المسلمون این به شروطه هم ما نمیتوانیم توسل بکنیم، برای اینکه این نصوص مزیل است به اینکه الا ما خالف کتاب الله، و اینجا مخالف کتاب خداست. برای اینکه کتاب خدا در اوفو بالعقود عقد بی لازم الوفاست، ما میخوام بگیم لازم الوفا نباشد، از این شرط مخالف کتاب و سنت است. لکن صحیح عبدالله سنان همانطوری که عموم اصالت اوفو بالعقود را تخصیص میدند، عموم الا شرطا خالف کتاب الله هم تخصیص میدند. این خلاصه پنج شش مطلب مرحوم نراقی در مستند. غالب فقهای بعدی به نقد او پرداختند. مرحوم صاحب جواهر از یه راه وارد شد که همون راه را مرحوم اسلام کاظم یزدی پذیرفته. مرحوم آینایی رضوان ولی از جای دیگر وارد شدند که اون اقرب به ذهن است. مرحوم صاحب جواهر رضوان ولی فرمودند که ما یه شرطی داریم که خلاف مقتضای عقد است، یه شرطی داریم که خلاف کتاب و سنت است، یه شرطی داریم که خلاف مقتضای اطلاق عقد است. شرطی که مخالف با مقتضای عقد باشد یه وقت است با جوهر عقد هماهنگ نیست. چنین شرطی در متن عقد جدش حاصل نمی شود. مثل اینکه بایع به مشتری یا مشتری به بایع بگوید فروختم یا خریدم به شرط اینکه این ثمن ملک بایع نشود، یا به شرطی که مسمن ملک خریدار نشود. این شرط مخالف با مقتضای عقد است. و چگونه جد بایعی به مشتری یا مشتری متمشی می شود که هم بگوید بیع تو، هم شرط بکند به اینکه شما این مسمن رو مالک نشوید یا من این ثمن رو مالک نشوم. شرط مخالف مقتضای عقد جدش متمشی می شود. بر فرض که جد متمشی می شود، اون شارع مقدس که این عقد را مشروع کرده جوهره این عقد اینه. اومد یه شرطی بیاید بر خلاف نظر شارع حکمی از احکام این عقد که جوهرش مشخص شد به هم بزند، این میشه خلاف مقتضا، خلاف کتاب و سنت. اصالت اللزومی که مستفاد از حکم الحقوق و ادله دیگر است این است که شارع مقدس حکم کرده که بیع مثل هبه نیست. هبه عقدیست جائز، بیع عقدیست لازم. لذا طرفین حق دارند بگن ما چیزی که فروختیم پس نمیگیریم، یا چیزی رو که خریدیم پس نمیدیم. طرفین این حق رو حق مسلم اونهاست. اینکه تو مغازه نوشته که بعد از فروش پس گرفته نمی شود، حق مسلم و شرعی اوست که نوشته دیگه، چون به عقد لازمی. خب پس اگر شرط خیار بکنن مخالف با این لزوم است که این لزوم از شریعت است. مرحوم صاحب جواهری که در پاسخ نراقی و امثال نراقی سخن گفتند، فرمودند به اینکه این شرط مخالف با مقتضای عقل نیست که جد متمشی نشود یا محضر دیگری را به همراه داشته باشد. این شرط مخالف با مقتضای اطلاق عقد است، نه خود عقد. یعنی اگر بی اندل اطلاق استعمال بشه، بی تو وشتره تو گفته بشه، بله مقتضاش لزوم. اما اگر شرط بکنن، چون که قرار او آدم حمیده است، این خیار خیب هم با خیار هم راست. پس اگر یه عقدی، یک حکمی مقتضای اطلاق عقد باشد نه مقتضای متن عقد، و ما بخواهیم اطلاق او را تغییر بکنیم، این ضرر ندارد. این خلاصه جواب است که مرحوم صاحب جواهر تو همون جلد 23 صفحه 21 و اینا داره، و همین جواب را تقریبا مرحوم اصفهان کاظم پذیرفت. اما راه حلی را که مرحوم نائمی و امثالهای نائمی ذکر میکنند، میفرمان به این که لزوم، بله ما قبول داریم که مقتضای عقد بیع لزوم، لکن لزوم دو قسم است. همون شارع مقدس که بیع را لازم الوفا دانست، لزوم را به دو قسم تقسیم کرد. همون لزوم یا حکمی است یا حقی. لزوم حکمی آن است که زمامش به دستش حاکم است، یعنی شارع. لزوم حقی آن است که زمامش به دست زی حق از طرفین است، یعنی بایع و مشتری. جریان نکاح این است که نکاح یه عقد لازم است، بی هم یه عقد لازم است، اما نکاح لزومش به ید شارع است که قابل فصل نیست الا با طلاق و ماننده ها. لزوم عقد بی زمامش به دست مشتری به بایع است، و شاهدش هم صحت اقاله است. اگر در یه عقدی تقایل طرفین صحیح باشه، یعنی هر دو تصمیم گرفتن پشیمان شدن که معامله رو به هم بزنن، خب به هم میزنن، یا یکی استقاله کرده به دیگری اقاله میکنه، آمده پس بدهد اون پس میگیره، یه لزومی که زمامش به دست طرفین هست لزوم حقیست و نه حکمی. گاهی طرفین تصمیم میگیرن که این عقد را وفا نکنند، گاهی طرفین یکی تصمیم میگیرد دیگری هم حرف او را میپذیرد. یا تغایل است یا اقاله و استقاله. از اینکه تغایل حق است یا اقاله و استقاله حق است، ما کشف میکنیم که این لزوم حکمی نیست، لزوم حقی است. خب اگر اینها در حال عادی بتوانند این عقد را منفسخ کنند، چرا با شرط نتوانند؟ اون لزومی که حکمی است و زمامش به دست شارع مقدس است، او رو نمیشه با شرط برداشت. لذا در مسئله نکاح شرط الخیار راه نداره. مهر و امثال مهر دیگه است. وصفی را شرط کردن که ان تخلف اون وصف یک حکمی پدید میآید، او یه مطلب دیگه است. اما در متن عقد نکاح بگویند به اینکه هر وقت خواستیم به هم بزنیم، اینجور نمیشه، باید با طلاق باشه، اونم باید من عقد نصاب و مانند. پس بنابراین درست است که برابر اصالت و لزوم مقتضای عقد لزوم است. حالا ما نگیم مقتضای اطلاق که من امسال جواب دارد، مقتضای خود عقدم لزوم باشد. این لزوم چون حقیست و نه حکمی قابل رفع است به دلیل صحت اقامه. از اینجا معلوم می شود به اینکه اون بیان پنجمی مرحوم نراقی هم ناتمام است. مرحوم سخن پنجمی مرحوم نراقی هم بود که دلیل مسئله اجماع است و نصوص خاصه. ما نمی توانیم به المؤمن و اندشوده توسل بکنیم. چرا؟ ولی اینکه المؤمن و اندشوده مزیل است به این ذکر که الا شرطی که خالف کتاب الله، و چون این شرط مخالف کتاب خداست، ما به المؤمن نشده نمیتونیم تماسی بکنیم. از این جا یعنی تحلیل مرحوم آینانی معلوم شود که این حرف پنجم مرحوم نراقی هم تام نیست، یعنی میشود
بقى المؤمن عند شروطهين إلا ما خالف كتاب الله بهمين استدلال كان شرا بلينكي إلا ما خالف كتاب الله نظر بقول ما وارد شرط لزول حكمي سنة لزول حقي إنجا مخالف كتاب الله نيست إنجا وقتی به سراحة طرفين توانن إغالة کنن معلوم شود حق مسلم این هاست دی خلاف کتاب و سنت نیست. چرا دیگر همون رو میگن منتها همون بیعی که در شهر وارد شده این است که این بیع لازم است یک لزومش هم حقی است دو و به ید کل واحد منهم عقدت اللزوم این سه شارعی رو آورده دیگه الان هم همین کار رو میکنن قبلا که اگر بخواستن اقاله یا استقاله کنن دیگری ملزم نبود و قبول اقاله استقاله الان میخوان این رو ملزم کنن به قبول استقاله همین خب نه همین المؤمن عند شروطهم هست اینجا هم نص خاص داریم اتفاقا در خصوص این شرط الخیار نص خاص هم هست که مرحوم شیخ هم که دو طایفه از خصوص دلالت میکند یکی نص عام یکی نص خاص منتها نص خاص رو اینجا ذکر نکردن اینجا نص خاص هم داریم که الان میخونیم ولی منظور این است که هم عمومات المؤمن عند شروطهم شامل مقام میشود و هم صحیح عبدالله بن سلام که نص خاص است پس اشکال مرحوم نراقی وارد نیست نیازی به راه حل مرحوم صاحب جواهر نیست و همچنین نیازی به راه حل مرحوم صاحب کاظم نیست برای اینکه این لزوم اصولا لزوم حقی است و قابل رفع است حالا شما اومدید دفاع کردید گفتید این لزوم مقتضای اطلاق عقد است نه مقتضای خود عقد حالا برفرض مقتضای خود عقد هم باشد کاملا قابل رفع است چون لزوم لزوم حقی است و لزوم حکمی هر شما باید پاسخ بدید یه بخش دیگری که مرحوم شیخ بهش پرداختن و فقهای دیگر هم بهش پرداختن این است که این نصوص خاص یا اون نصوص عامه که مزیل است این زیل دو تا لسان دارد بعضی از اون احادیث لسانش این است که الا شرطی که خالف کتاب الله بله این مشکلی ندارد شرطی که مخالف قرآن یا مخالف سنت باشد این نافذ نیست در بعضی از نصوص دارد الا شرطی الا فی ما وافق کتاب الله شرط نافذ نیست مگر شرطی که موافق با کتاب باشد تو نصوص علاجی هم همین مطلب رو تو اصول ملاحظه فرمود در مسئله شروط هم همین مطلب مطرح است که آیا مخالفت سنت ضرر دارد یا موافقت سنت لازم است شرط ما باید موافق با قرآن باشه یا باید مخالف قرآن نباشه در نصوص علاجیه در ترجیح عهد الخبر المتعارض بر دیگری اونجا هم همین است که خبری که موافق قرآن است حجت است یا خبری که مخالف قرآن است حجت نیست چه در نصوص علاجیه چه در باب شروط به این نتیجه رسیدن اون که ضرر دارد مخالفت قرآن است ما باید مواظب باشیم مخالف قرآن مخالف سنت نباشد نه موافق قرآن زیرا اگر معیار موافقت قرآن بود باید این مطلب را ما در اول در قرآن میافتیم بعد میگفتیم این کلام ما یا این شرط ما موافق قرآنه اما اگر یه مطلبی تو قرآن نبود موافق قرآن این شرط ما موافق قرآن نیست اما مخالفت قرآن ندارد و خیلی از امور جزئی است که در قرآن کریم نیامده اگر خیلی از امور جزئی است که در قرآن کریم نیامده ما نمیتوانیم بگیم این شرط باطل است چرا برای اینکه موافقت با قرآن شرط نیست مخالفت قرآن ضرر داره، هم در نصوص علاجیه به این نکته رسیدن، هم در مسئله شرع. لذا مرحوم شیخ انصاری به خواهند نسائل اعلام اینجا اشاره میکنند که میفرمون اگر در بعضی از نصوص دارد که فی ما وافق کتاب الله، منظور آن است که مخالف کتاب خدا نباشد. خب پس این پنج مطلبی را که مرحوم نواقی فرمودند ظاهرا هیچ کدومشون تام نیست. حالا بریم سراغ اون نصوص و روایاتی که اصل مطلب را ثابت میکنند. روایاتی که بزرگان بهش توسل کردن دو طایفه است، هم عام است که مرحوم نواقی فرمودند استدلال به اونها نیست، هم نصوص خاصه. فرمایش مرحوم نراقی هر کدام از اینها باشد، یا مخالفت اطلاق یا مخالفت متن، هر چه باشد معیار مخالف قرآن نبودن است، نه موافق قرآن بودن. چون اگه معیار موافقت کتاب الله باشد، باید این مطلب در قرآن باشد یا این مطلب در سنت باشد، بعد ما بگوییم این شرط ما مطابق با فلان روایت است یا مطابق با فلان آیه است. بله، اگر معیار متن طبیعت یا روح خودیه و نفسه یا اطلاق یا عموم باشه، باید اصلش در قرآن یا در سنت باشه تا ما بگیم این شرط مطابق با موافق با قرآن است. اما اگر یه مطلبی اصلا در قرآن کریم نیامده، این شرط ما موافق قرآن نیست اما مخالف قرآن هم نیست، برای اینکه در قرآن نیامده تا ما بگیم این حرف مخالف با قرآن. مرحوم نراقی رضوان الله علیه در کتاب شریف مستند جلد 14، مستند الشیعه جلد 14 صفحه 381 می‌فرماند که الثالث خیار و شرط، که این خیار به وسیله شرط ثابت می‌شود. بعض این که معنا خیار و شرط رو معنا کردن می‌فرمون به این که بل بل اجماع المحقق و المحکی فی الخلاف و الانتصار و الغنت و التذکره و هو الحجه، این اجماع رو حجت می‌دونن، مضافاً الی صحیحة ابن سینا، که حالا صحیح ابن سینا رو می‌خونیم. بعد صحیح ابن سینا نقل می‌کنن، بعد میگن این صحیح ابن سینا و همچنین روایت سکونی، اینو چند تا کار می‌کنن. یکی این که خیار شرط ثابت میکنن، یکی این که عموم لزومی که مستفاد از اوفو بالعقود رو مانندان است و تخصیص میدنن، دو یکی این که عموم الا ما خالف کتاب الله رو هم تخصیص میزنن، این سه. چون شرط این شرط محل بحث مخالف کتاب و سنت است و مخالف کتاب و سنت نافذ نیست الا در این مورد. یه حرف لطیفی مرحوم اصلا پازه مزوان در این دارن می فرمون که ما با صرف از مطالب دیگر بعضی از عموم یا اطلاق ها هستن که قابل تخصیص نیستن. شعر مقدس هرگز یعنی این لسان الا شرطن خالف کتاب الله قابل تخصیص نیست که ما بگوییم مخالف کتاب و سنت مشروع نیست مگر در فرونجا. این لسان آبی از تخصیص است که ما بگیم مخالفت شرع جایز نیست الا در فرمان، این قابل تخصیص نیست. این لطفه خوبی است. عموم اوفو بالعقود به مانند قابل تخصیص است، اما بگوییم به این که مخالفت شریعت جایز نیست مگر در اونجا، این مگر بر نمیاد. بالاخره مسئله عام و خاص، مسئله تخصیص تقیید و اطلاق هم همینطور است. ما آیه یا روایتی نداریم که مثلا خاص بر آن مقدم است یا مطلق مقید بر مقید مطلق مقدم است. قبلا هم به عرض می‌رسید که بخشای مهم از اصول به این دو عنصر محوری تکیه می‌کنند، یکی عقلایی بودن یکی عقلانی بودن. بنای عقلا بر این است که اگر دو تا دلیل نقلی داشته باشند، یکی عام یکی خاص، خاص مقدم است، یکی مطلق یکی مقید، مقید مقدم است در علوم نقلی. اما تو علوم عقلی اگر یه عام داشتیم یه خاص میشه نقیزه هم. موجبه کلیه با سالب جزئی نقیض زمان میگن یقینا یکی باطل. ولی در علوم اعتباری تو علوم نقلی آب و خاص را جمع میکنن، مطلق و مقید جمع میکنن. ولی تو علوم عقلی مثلا نمیشه گفت که تو مسائل ریاضی همه جا دو تا چهار تاست بس، مگر در کجا عقلیت الاحکام لا تخصص. احکام عقلی چون معیار تمامیت موضوع است للمحمول و محمول عرض ذاتی موضوع است و تفکیک ناپذیر است، اذا تخصیص و تغییر امثال داره تو علوم عقلی راه نداره. اگر در علوم عقلی یه موجب کلیه یه مثال به جزئی باشه میگن نقیض همه حتما یکی باطل. ولی از این ایجاب جزئی و سلب کلی چه در مطلق و مقید چه در عام و خاص در علوم نقلی فراوانه، این بنای عقلاست. عقلانیت هم پشتوانه این عقلان بودن است که شعر مقدس ادبیات خاص محاوره مخصوص به مانندو ارائه نکرده، با همین روش سخن گفته، همین در مرعا و منظر اشاره بود و همین روش را رد نکرده، پس حجت است. این عقلانیت این عقلایی بودن را حجت میکنه. در بنای عقلا همینطوره. شما بگید هیچ جا، مثلا کسی بگید هیچ جا مخالفت قانون جایز نیست مگر در خارج، ببینیم عرف نمیپذیره که بگن هیچ جا نمیشه مخالفت با قانون مخالفت کرد مگر در خونجا، مگر در خونجا باب نداره، مگر اینکه به مرکز تقنین مراجعه بشه به تفسیره یه ماده ذکر میشه از خلاف قانون در بیاد، نه اینکه هیچ جا خلاف قانون جایز نیست مگر برای خونجا است یا بعد در خونجا، اینطور بر نمیداره. این از لطایف فرمایش مرحوم سید طاهر تبسم خاطر زبان مالی است که خب شما مرحوم های نراقی که میخواید سریع ابن سنان را مخصص الا ما خالف کتاب الله بدونید، معنیش این است که مخالف شریعت جا مخالفت شریعت جایز نیست مگر در اینجا. این لسان الا ما خالف آبی از تخصیص است. خب و ایشون بعضی که صحیح در همون جلد چهارده صفحه 381 این فرمایش فرمایان می‌فرمایند اینکه و تلک الادله تخصص عمومات لزوم البیع یک و عموم ما یدل علی عدم وجوب الوفاء بشرط وفاء بشرط خالف السنه دو، حیث انه مخالف لما یدل علی لزوم البیع مطلقا و مع الافتراض. بعد از اینجا فرمود به این که من هذا یظهر ضعف الاستدلال به عمومات وجوب الوفاء به شرط، اینکه فقها برای تثبیت خیار شرط به عموم المؤمنون عند شروطهم توسل میکنن این تام نیست، برای اینکه همین عموم مزیل است به شرط مخالف کتاب و این شرط هم مخالف کتاب است، برای اینکه مخالف عموم عقود العقود دیگه. خب این فرمایش مرحوم نراقی در جلد 14 صفحه 381 و 82 این ناتمام. اما روایاتی که مرحوم صاحب وسایل رضواندری نقل میکنند و مرحوم شیخ و سایر بزرگان رضواندری میشه استدلال کردن تو همین ابواب الخیار وسایل هستن. وسایل جلد 18 صفحه 16 به بعد در باب شش از ابواب الخیار یعنی وسائل جلد 18 صفحه 16 روایت است که مرحوم کلین رضوان الله نام کردن عدت من اصحابنا ان سهل بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا که بود احمد اون ضعف سهل رو تردیم میکنم ان ابن محبوب ان عبدالله بن سنان ان ابی عبدالله بن سنان قال سمعت و یقول من اشترت شرطن مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له، این یجوزو جواز وضعی است یعنی ینفذو، مگر معصیت نیست ولی شرط کرده که برون کار بکنند، اینجا نیست که نظیر تهمت یا غیبت یا دروغ یا معصیت کرده باشد، ولی یه لفظی گفته. یه وقت است که دروغ میگوید خود این کذب معصیت است، یه وقت است نه قرار گذاشتن به این که این انگور رو بو بفروشن به شرطی که شراب بکنه، یه شهر تعلق نکردن، بعدم فهمیدن این خلاف شهر از دست برداشتن. خود این کار معصیت نیست. یا گفته که شراب به شما فروختم، این صیغه رو خونده، این صرف اجرای این صیغه معصیت نیست. حالا اون معتاد اگه به او شرای فعلی باشه معصیت خاص خودش. این فلا یجوز یعنی لا ینفذ. یک ولا یجوز علی الذی اشترط علی، بر او هم جایز نیست. یا اینکه نه، اون ملزم نیست وفا بکند، چه اینکه اگر بخوادم وفا بکند حرام است. و تعود و المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله عز وجل. اینجاست که مرحوم شیخ قرآن استدراک کردن که مما وافق معیار نیست، فی ما لم یخالف معیار است. این رو در حدیث اول بود. در حدیث چهارم همین باب دارد که و این کان شرطن یخالف و کتاب الله فهو رد، یعنی مردود الى کتاب الله عز و جل. در اونجا معیار را مخالفت قرار دادن که شرط مخالف کتاب باطل است، نه شرطی صحیح است که مطابق موافق با کتاب الله باشه، که موافقت معیار باشه. روایت خاصی که مرحوم نراقی بهش استدلال کردن و مرحوم شیخ اشاره کردن و با نظم صحیح ادامه ندادن است که مرحوم شیخ فرمود به اینکه دو طایفه از نصوص دلالت میکند بر اینکه این شرط نافذ است. الاولا اون نصوص عامه است، دیگه از ثانیه توش نیست. در برابر تو مقاصد، در برابر عمل اولا یا الاولا یا عمل ثانیه باید داشته باشه. این اما ثانیه که نصوص خاصه است ممکن است در اصلاعش به اشاره میشد، ولی دیگه نفرمود و اما ثانیه، یا اما الاولایی داره که اما ثانیه به دنبالش نیست، یا الاولایی داره که از ثانیه به دنبالش نیست. این از ثانیه که نصوص خاصه است همین صحیح عبدالله بن سنان است که مرحوم نراقی اینا به اشاره کردن و صاحب وسائل در صفحه 20 همین جلد 18 رو نقل کرده که عبدالله بن حسن بن محبوب علی بن سلام که صحیح هم است. عن عدی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال و این کان بینهما شرطون ایاما معدودتن فهلک فی ید المشتری قبل ان یمضی الشرط فهو من مال البایع. اگر کالای خرید و فروش شد و بین اینها شرط بود تا چند روز و در ظرف این شرط، در این مدت که شرط بود این طلب شد، چون کل و بی این طلب فی زمن الخیار فی زمن لا خیار الله، این بهده بایع است، این خسارت بهده بایع است نه بهده مشتری. خب این صحیح جزء نصوص خاصه است که دلالت میکند بر اینکه شرط اگر کردن این شرط الخیار نافذ است. تحصل که نصوص دو طایف است و استدلال به طایفه اولا هیچ محضوری ندارد و این شرط مخالف کتاب نیست، برای اینکه این لزوم حقی است نه لزوم حکمی. پس هم اونطوری که مرحوم شیخ فرمودن هم نصوص عامه تام دلال است هم نصوص خاصه. اگر ما صحیح های فراوانی در این باب داریم و مطمئنیم که سند مجمعین هم همین صحیح هست، دیگه به اجماع توسل نمی کنیم. پس اصل همین نصوص است و اجماع میشه معنی. الحمدلله.